بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ضمن بحث کاشت ناخن بودیم، از زمره بحث های آرایش و اون هم به مناسبت بحث تدلیس ماشطه بود که با هم مرور کردیم. از بحث تدلیس ماشطه وارد بحث های مختلف آرایشگری شدیم، خاطر مبارک باشه. بحث حلق لحیه رو مطرح کردیم که به طور مستوفا بحث شد. بعد رسیدیم به بحث کاشت ناخون، بحث وشم رو مطرح کردیم، خالکوبی یا تتو. بعد رسیدیم به بحث کاشت ناخون. در ضمن این بحث گفتیم مسائلی رو باید مطرح کنیم که حکم بحث کاشت ناخون از او استفاده میخشه. اگه این چهار تا مسئله رو مبانیمون رو توش تعیین بکنیم، اون وقت میتونیم در رابطه با کاشت ناخون و اقسام و انواع و صور مختلفش بحث کنیم. یکی دیگه از مسائلی که در اینجا باید بهش بحث بشه، بحث عسر و حرج. در بحث اگر میخواستیم وارد بشیم، اساسا باید قاعده لا حرج رو به طور مستوفا بحث میکردیم. خب طبیعتا جای لا حرج اینجا نیست، اما همینجا همین مقدار اشاره کنیم که در مورد لاحرج مثل لازرر دو مبنای مختلف وجود داره. برخی قائلن به این که اگر چیزی ضرری شد حکمش برداشته میشه، لذا اگر شما اون کار رو علی رغم این که ضرری است انجام بدید، کار باطله. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه وضوعی بر شما ضرری است و شما گرفتی، این وضوع باطله، اصلا وضوع به درد نمیخوره. وظیفه شما تیمم، با وضوع ضرری نمیتونی نماز بخونی. بیشتر هم استنادشون به بیان خود لازرره. میگه وقتی میگه لازرره و لازراره فی الاسلام، یعنی ضرری نیست. خب یعنی چه؟ یعنی حکمشو برداشتیم. حکم وضو چی بود؟ شرطیت برای صلات. خب وقتی میگه لازرر، یعنی من اساساً این شرطیت رو برداشتم، دیگه اصلا وضو شرط صلات نیست برای شما. گروه دیگه ای میگن نه، که این گروه دوم البته در لازرر کمه، میگن نه لازرر امتنانیست. یعنی چی؟ یعنی اومده منت گذاشته سر شما، گفته آقا نمیخواد تحمل ضرر کنی، اما حالا اگه شما رفتی به خاطر خدا تحمل ضرر کردی اشکال نداره. به اینها جواب دادن که آقا خود خدا داره میگه تحمل ضرر حرامه، مگه میشه با کار حرام آدم قصد غربت کنه؟ درسته، یه وقت شما آب نداری تیمم بکن، اما یه وقت الان اگر وضو بگیری ضرر داره برات. فرق ضرر و حرج در اینه که ضرر یعنی یک مشکله بالفعلی ایجاد میکنه، در حالی که حرج مشکل ایجاد نمیکنه، سخت. الان شما اگر آب بریزی رو دستت و وقتی میریزی چرک کنه این ضرره، اما اگه بریزی سردته، هوا سرده آب بریزی سرده، اگه بدونی بریزی سرما میخوری میشه ضرر، اما اگه نه میریزی سرمام نمیخوری ولی خب اذیت میشی میشه حرج. حالا آب هست، ما الان فعلا تو ضرری، شما بهت گفتن لازم نیست با آب وضو بگیری، برو تیمم کن، شما یهو میگی نه خیر، من از خود خدا در این زمینه کاتولیک ترم، میخوام وضو بگیرم. خب این گفتم که بعضی گفتن نمیشه، بعضی گفتن میشه، با اونایی که گفتن میشه اعتراض شده که خدا میگه تحمل ضرر حرام، نکن، تو نمیتونی به وسیله یک امر حرام بیای یک فعل مقرب رو که صلاته یا وضوئه که قصد قربت میخواد انجام بدی. در رابطه با لا ضرر تقریبا قول به این که تحمل ضرر میشه کرد قوی نیست، اما در لا حرج نه، این قول قویه. دو گروه هم، یه عده میگن آقا این لا ضرره، اگر الان حضرت عالی وسط بیابونی گرفتار شد، یک پوستینی از جنس پلنگ اونجاست، پوست خرس اونجاست، شما اگه اینو نپوشی اذیت میشی، نه اینکه تلف میشی، سردت میشی، نمازم خب در وبر مالای و کل لحمه نمیشه دیگه. شما میگی آقا این حرفا نیست، پوستی نمیذاری کنار وامیستی به نماز، گفته نماز باطله، شما باید تحمل حرج رو کنار بذاری، نباید تحمل حرج کنی. هوا به شدت سرده، میری وضو میگیری، وضو باطله، باید تیمم میکردی. روزه میگیری در ماه رمضان، اذیت میشی، ضرر نداره، آن حرجیه. یعنی آزار میبینی، اذیت میشی، سختته، باطل روزه، نباید بگیری. اگه گرفتی باید بعدن اعادش هم بکنی. امام مرحوم آقای ناینی جز این دستن میگن لا حرج حکم برمیداره، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا جعل حرج نکردیم، یعنی چیزی که حرجیه من حکمشو جعل نکردم، به بیانی اصلا تخصیص خورده ادله اولیه، یعنی دلیلی که اومده بود گفته بود سم، از اول گفته سم الا فی الحرج، اصلا نگی تو حرج روزه، توزع الا فی الحرج. نه هیچ کدوم، مبناش اینه که گوش کن، چون الان نمیخواییم لا حرج بحث کنیم، ورود به لا حرج یه مارم از اون حرفه، ما فقط میخواییم به اندازه بحث اینجا مون تو بحث کاشت ناخون بگیم. گروه دوم میگن نه، لا حرج امتنانی، شما حالا اگه خواستی به تعبیری استفاده هم کردن، گفتن پس چیه که میگه افضل الاعمال احمزها، اگه یه نفری تحمل ضرر کرد، تحمل ضرر نه تحمل حرج کرد، کارش درسته، بلکه تازه بیشتر هم هست، ثوابش هم بیشتره. دو مبناست، ما نمیخواییم فعلا بگیم کدوم یکی از این دو مبنا درسته، چون الان بحث بیان قاعده لاحرج نداریم، میخواییم بگیم این دو مبنا چه تأثیری در بحث ما داره. اگه تأثیر میذاشت این دو مبنا، اون وقت باید میرفتیم این بحث رو مطرح میکردیم، بین این دو مبنایی که انتخاب میکردیم، چون میخواییم اینجا فتوا بدیم بالاخره باید تعیین تکلیف بکنیم. ولی واقعیت اینه این بحث هیچ دخالتی در بحث ما نداره. چراشو میگیم؟ اولین عبارت مرحوم آقای بجنوردی ببینیم، این بحث لا حرج و لا ضرر رو به دردتونم میخوره، چون از مواردیست که خیلی جاهای مختلف به کار میاد، اینو بهش توجه بکنید. خوبه عبارت چم تون میخونم، بذاره مفصل است ولی تون میخونم. انه لو تحمل المكلف باختيار نفسه الحرج والمشقه و عتاب العباده التي فيها المشقه سواء كان تمام العباده او جزء العباده او شرط عباده او مانع عباده، مثلا در سرمای شدید وضو میگیره، در گرمای شدید تابستان که روز طولانی صام، روزه میگیره. قبلی گفتیم در سرمای شدید وضو میگیره، در گرمای روز طولانی تابستان روزه میگیره، در حالی که معنهو مجبورن بالعمل فی شمس، مجبورم هست که بره وسط گرما کار کنه. عمل به شمس یعنی مثلا فرض کن عمله است یا کارگر یا مهندسه، باید بره زیر گرمای طاقت فرسا واسه چه کار کنه؟ کار کنه، مجبورم از نبره شب نون نداره بخوره. و فلبرد شدید نزه، یا در سرمای شدید لباسشو میکنه، لباسی که از غیر معکوله، گفتن یه پوستین از پوست خرس و امثال ذلك. حالا هل تکون عبادتو صحیحه؟ اگه این آقایو گفت نه خیر، ما حتما باید این کار بکنیم، آیا عبادتش صحیحه ام لا؟ بل تکون باطله، لأن فی الاول کانت وظیفته تیمم، در دومی وظیفش افطار، در سومی وظیفش اینه که نمازو تو پوستین بخونه، فی غیر معقول او الحریر او الذهب مثلا، حالا غیر من الموانع، هر کدومو با فرض دیگه، فرض کنید در آوردنش حرجی باشه، مثلا فرض کنید یه انگشتر طلایی رو یه بزور کردن دستش، خودش زدن کرده، الان اگه اینو بخواد دستش در بیاره لازمش اینه که بسیار سختی بکشه، الان همیش وسیله نیست که اینو پاره کنه ببره اینا، خب نماز تو بخون بعد مثلا بعد دو روز که یه وسیلش پیدا شد پاره کنه، الان در آوردنش حرجی. ذهب شیخون الاستاد که مرحوم ناینی باشه قدس سر رو الا بطلان العباده، گفته نه، وقال کما اینکه وضو و غسل و صوم و صلات با نزع غیر معقول یا نزع حریر ضرری اگر بود، اذا کانت ضرریت ابطل، اگه مثلا انگشتر طلاس از دست در بیاری باعث میشه پوست دست و همه کنده بشه، این میشه ضرر. حرج اینه که این اگه در بیاری دردت میگیره، درد شدید میاره، زخم و زیل ایجاد نمیکنه. اگه ضرریه بود باطل بود و کذالک فی ما اذا کانت هذه المذکورات حرجیه. و ذالک من جهت اینه که مساق دوتا قاعده، یعنی این دوتا قاعده سیاقشون ای قاعده ضرر و خرج واحد، از فی موارد کلتایه ما یکون حکم واقعی مرفوعاً بالمره، اساساً خدا بالکل آمده و نماز ضرری رو برداشته. گفته اصلا من حکم واقعی نماز ندارم در فرض ضرر، در فرض حرج. لأن نتیجت حکومتها، این حکومت این دو قاعده، حکومتهما، حکومتهما علال عدلت الاحکام الواقعیه، نتیجه این که این دو قاعده بر احکام واقعی حکومت دارن، تخصیص به غیر موارد ضرر و حرجه. اینه که اومده اینو اختصاص داده چی؟ تخصیص ها زمینش به احکام واقعی میخوره، احکام واقعیه اختصاص یافتن به غیر این موارد. در بقیه موارد حکومت واقعی هم همینجوره، حکومت واقعی تخصیص. فإن حکم واقعی دو نوع میشه، نوع ضرری و حرجی که برداشته شده بالکل از عالم تشریع، نوع غیر ضرری و غیر حرجی و نوع الاخر اون بقیه علی حاله، یبقا علی حاله. به عبارت دیگه اگه بخوایم فنی تر بگیم اینه که بگیم عمومات و اطلاقات اولیه اگه این دو قاعده نبودند شامل همه موارد میشد، یعنی هم موارد ضرری هم غیر ضرری، هم حرجی هم غیر حرجی، مثل سایر موارد التی لیس کذلک. ولی ادله ای که آمده گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که سمرت ابن جندب رفت در خونه اعرابی میرفت داخل میشد، اون یا اومد شکایت به پیامبر کرد، و ادله حرج چیه؟ آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و ما یجعل الله، چیه اون تعبیر آیه درست بخونیم؟ اولیش درست خوندیم، دومیش هم ما یجعل الله فی الدین، فی الدین نداره، ما یجعل الله، حالا ببینیم نعوم یرید الله بکم الیاس، اون به ادامه شه، قبلش هم از خوندیم آیه رو زیر آیه وضوعه. حالا ولیکن ادله این دو قاعده اومده اختصاص داده، عمومات اولیه رو تخصیص زده، تخصیصاً واقعی. یا چرا تعبیر حکومت به کار میبره؟ به خاطر اینکه لسان این دو دلیل لسان حکومته، لسان این دو دلیل که گفته لا ضرر و لا ضرار لسانشون لسان حکومته، اما ثمرهشون تخصیصه. این حالا دیگه بحثش جا خودش که لسان حکومت چجوره، لسان تخصیص چجوره، اینا با هم مواردش فرق میکنه، از این جهت فرق نمیکنه. بعضی هم اساسا در لا ضرر میگن نه خیر، اصلا حکومت هم نیست بلکه اصلا تخصیصه، حکومت نیست اصلا. حالا ولی در هر صورت طبق مبانی آقایون تخصیص که خورده، از تخصیصا واقعی یا و کذالک تقید الاطلاقات اولیه را تقییدن واقعی یا. پس هم تخصیصش واقعی است هم تقیید واقعی. پس چی میشه؟ اینجوری میشه فتکون موارد هاتین القاعدتین خارج ان تحت حکم تلک العمومات و الاطلاقات، حقیقتا واقعا، نه اینکه از تحت موضوعات اینا خارج بشه تا بگیم آقا اینا تحت ادله هستن منتها به ظاهر خارج شدن. لا ان تحت موضوعها حتی تکون واردت این عدل عدلت الاولیه. حالا که اینجوری شد، خب فتکون العبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت اگر حرجی و ضرری شد کأن لم یکن تعلق به حل امر ولم تکن عباده اذا کانت حرجیه که ماهیه کزال لوکانت ضرریه. فعل اتیان بها عبادتن، اگه کسی اومد گفت آقا من اینها رو میخوام عبادت به جا بیارم، این چیه؟ این تشریعه. به عبارت دیگه لسان مرحوم آقای نهانی میدونی چیه؟ لسان مرحوم آقای نهانی اینه، میگه شارع از ابتدا به شما اومده اینجوری گفته، گفته سل ان لم تکن ضرریه ان لم تکن حرجیه، سل فی ببر ما لا یوکل لحمه ان لم تکن حرجیه، لا تو سل فی ببر ما لا یوکل لحمه ان لم تکن حرجیه. پس از اول اومده حرج و مخصص قرار داده، گفته روزه بگیر اگه حرجی نیست. خب اگه حرجی بود اصلا از اول نگفته روزه بگیر، آره تو میخوای بگیری؟ این تشریعه دیگه، یعنی ادخال مالای صفت دین فت دین، از اول داره دیگه نیست، تو هم میگی هست. در نقطه مقابل وفی گروه مقابل میگن نه، ان قیاس باب الحرج به باب ضرر فی غیر محله. چرا؟ به خاطر اینکه ضرر موجب حرمت فعل میشه. ضرر یعنی محصل عبارت اینا اینه که ضرر تخصیص هست، حرج تخصیص نیست. اما بیانشون اینه، میگن ضرر موجب میشه که فعل ضرری حرام بشه، ارتکاب فعلی که ضرر توشه جایز نباشه، لذا اجتماع نمی پیدا نمی کنه عبادت با چیزی که عبادتی که لا یجتمع عبادتی که یجب الاتیان به ها مقربن با حرام. شما نمیتونی مثل حرام تقرب به خدا بجویی. ولی به عبارت اخرى بیان دیگه، فعلی که ضرریست مبعده و نمیتونه مبعد مقرب باشه، لا یوتا خداوند من حیث و یعصی، از اون حیثی که اسیان میشه یا یعصا، از اون حیثی که اسیان میشود اطاعت نمیشه. بعدش تو پرانتز نقطه میگه، میگه البته ممکنه تو ضررهای خفیفم اینو نگیم و این کان هازل کلام ای کون فعل ضرری مبعدن و حرامن به جمیع مراتب حتی ضرر خفیف، اینم لا یخلو من ضرر. این مثلا طرف حالا اگر الان بره وضو بگیره یه سرماخوردگی کوچیک براش پیش میاد با یه استامینوفن هم حل میشه، بگیم اینم مقرب نیست. این یه پرانتزی تن بحثو در لا ضرر هم یه ذره شل میکنه. اللهم الا یقا، مگه اینکه بگیم نه تلک المرتبه التي ليست محرمه و مبعده لا يرفع حکم شرعی الزامی رو، و ممکنه بگیم نه مرتبه پایین حرام نیست و مبعدم نیست، حکم شرعی رو هم بر نمی داره، لذا لا يرتفع بها وجوب غسل و تیمم. و ليس ببعید که بگیم فهو خارج عن محل کلام، لأن کلامنا الان فی الضرر الذی یرتفع بهی الحکم الشرعی الالزامی. یعنی به عبارت دیگه میگه ضررهای خفیف اساسا برداشته نشده. حالا این نکته ایست که باید تو جای خودش بررسی کنی. هازا فی باب ضرر. پس اگه در باب ضرر کسی میگه آقا عمل ضرری نباید انجام بدید، رافع تکلیف نیست، من باب اینه که خود خدا اومده ضرر رو برداشته. اما در حرج چی؟ اما در باب حرج نه، اینجور نیست. ولیس کذالک ای ارتکاب فعل حرجی لا حرمت فی، حرام نیست. فلیس به مبعد، مبعد نیست. فقیاس و احده ما بالآخر لا وجلا، لأن منات العباده، لأن منات بطلان در عبادات چیه؟ اینه که لأن منات البطلان فی العبادت ضرریه مثل وضوع و غسل ضرریین، وضوع و غسل ضرریین لیسه در عبادت حرجی، اون منات در اینجا نیست، بلکه عبادت حرجی که به جا آورده میشه با مشقت آکد در عبودیته، یعنی بیشتر هم شما رو به خدا نزدیک میکنه. ولعله یشیر الی هذا الحدیث المشهور ان افضل العبادات احمزا اینجوری بخونیم بهتره، ولعل یشیر الهازا الحدیث المشهور، حدیث مشهور به همین مطلب اشاره داره که احمزیت عبادات رو میگه. ای اشد بها ولا شک فی ان تحمل مشاق در سبیل امتثال اوامر مولا و نواهی مولا ممدوح در نزد عقل و عقلا. بله الا ان یکون المولا نها، بگه نمیخوام، نهیش کنه، بگه نمیخوام این کار انجام بدی، فا این ازن یکون آسیا و یکون حالهو حال فعل ضرری و یکون خارجن مفروض کلام. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما اونجاست که حرج که موجب رفع حکم الزامی نمیشه ازاکان حرجی ها، و فرض ما اونجاییه که فیما ازاکان فعل حرج منهی یا منهی نیست، فیما ازا لا فیما ازاکانه، کما اینکه فعل ضرری منهی هست. حاصل بحثش اینه که قاعده حرج و قاعده ضرر حکم امتنانی هست. غایت امر اینه که ضرر رو خدا حرام کرده به دلیل دیگری، لا ربط له بالقاعده، اما قاعده حرج رو نه، فانه لیس هناک دلیل آخر که دلیل بشه بر اینکه ارتکاب فعل حرجی حرامه. و به خاطر همینم به هازا و به سر در فتوای مشهور میگن اگه وضوی ضرری بگیری باطله، غسل ضرری بکنی باطله، اما غسل و وضوی حرجی باطل نیست. خب ببینیم پس دو مبناست، کدومش درسته نمیدونیم، جا خودش باید در بحث لا حرج بررسی کن. منتها ببینیم این دو موضوع آیا در بحث ما تأثیر دارن. اگر گفتیم مثل مرحوم ناینی و امام که لا حرج باعث میشه که تحمل حرج حرام باشه، حالا یه کسی ناخون میکاره، اگر بخواد ناخونو برداره میتونه اما باعث حرج بشه، یا حرجه نفسی میشه الان بخواد بکندش درد بسیار شدیدی آرز میشه، میشه ولی با ضرر هم نمیشه ها، یعنی اینجور نیست که الان بکنه فرض کن تمام اعما و احشا دستش بریزه بیرون، درد بسیار شدیدی برش آرز میشه. یا اینکه حرج مالی برش قلیب میاره، این مثالش خیلی معروفه، طرف اول صبح زن رفته آرایشگاه برای شب عروسیشه، حالا اگه بخواد بره دوباره اینا رو همه رو پاک کنه وضو بگیره، این حرج بدید میاد براش، دوباره باید داره اینقدر هزینه کنه. رفته به وسع خودش بسیار پول داده، اگه الان بخواد همه رو پاک کنه همه چیش به هم میریزه، دوباره باید از اول، حالا یا اصلا ممکن نیست دوباره بره، باید با همون وضع در به داغون بره عروسی، که خب این حرجه، حرج بسیار بزرگی هم هست. حالا اینجا یه دو حالت داره، یه این که بگیم آقا اصلا تحمل حرج حرامه، شما تحمل حرج نباید بکنید. خب قبل از کاشت این ناخون شما میدونی اگر ناخونو کاشتی وضو رو از خودت چکار کردی؟ از فعلیت انداختی، یعنی به محض اینه که کاشتم دیگه برداشتنش جایز نیست، وقتی برداشتنش جایز نیست دیگه وضو گرفتن حرامه، وضو گرفتن حرامه پس دیگه با نماز با وضو نمیشه، پس کاشتش از اول حرامه. این گروه اول. پس اگر ما مثل مرحوم آقای ناینی اینا گفتیم آقا تحمل حرج حرامه، حکم برداشته شده تخصیص خورده، نسب هر چیزی یا به تعبیری هر گونه خود رو از فعلیت انداختن حرامه، اینم یه نوع از فعلیت انداختن، فرقی هم نمی کنه. حالا لو فرض ما که الان بحث مصداقی نداریم، نه فعلیت تکلیف. حالا گوش کن، خیلی چیزای تو عالم مهمه، اینم یکی. اما با آقای مهدی پور ما از این حرفا داریم، بریم با هم ول کنیم میریم یه تو جابلغا و جابلسا. اما نکته دوم، گروه دوم، گروه دوم کسایی هم میگن نه تحمل حرج جایزه. خب میدونی چی میشه؟ شما ناخون رو میکاری، بعد از اینکه وقت شد میگی آقا عیب نداره، درد داره، من میکشنم، میکشنم با کندش نماز میخونم، وضو میگیرم، تحمل حرج میکنم. تحمل حرج که حرام نبود که، نهایت این بود تخییر میشد. یعنی قبل وقت اینو حرج کاشتی، بعد وقت حرجی شد دیگه. حرج نهایتاً چی بود؟ اجازه میداد تیمم کنی، واجب نمی کرد تیمم رو. میگفت میخوای تیمم کن، میخوای وضو بگیر. چرا؟ برای اینکه تحمل ضرر حرام نیست، تحمل حرج حرام نیست. خب اینو بررسیش بکنیم. در حقیقت شما که داری کاشت ناخون میکنی قبل وقت، داری واجب تعیینی رو در حق خودت چکار میکنی؟ واجب تأخیری میکنی. ظاهرن میشه گفت که این هم از فعلیت انداختن، این هم از فعلیت انداختن واجب تعیینی است. قبلا گفتیم اساسا چرا ما میگیم شما حق نداری خودتو از فعلیت خارج کنی. به عبارت دیگه مثال شاید اون باشه، الان نقاره صدر ایها الناس جمع شید در جهاد، طرف میگه ای واجب شد در حق من بره، درق با تبر میزنه دست خودشو میشکونه، دست که شکست دیگه نمیتونه بره، با گلوله میزنه تو پاش دیگه نمیره. شجاعت خیلی مقوله خوبیه، ولی بر کی؟ بر ترسوها. یه عده شجاع باشن برن بجنگن کشتشن، ترسوها زندگی راحتی بکنن. الا خود شجاعها که بیچاره بیشتر از همه اذیت میشن. این بابام یه گله میزنه پاهاش همجا میمونه. میگفتیم این نمیشه. چرا؟ برای این که عقلی که اومده گفته امر اطاعتش واجبه، همون عقل میگه شما نمیتونی به اختیار خودت خودت رو از تحت دلیل خارج کنی، از فعلیت خارج کنی. همینو میشه گفت که آقا نمیتوانی شما خودت رو از تحت دلیلی که برای شما فعلیت تعیینی داره جوری ببری عمدن بیرون که بندازی به فعلیت تأخیری که یه طرفش اضطراره. تعیینی بود شما بیه تأخیری کنی بر خودت، نمیشه. پس فرقی از این جهت نکرد دو مبنا، در این که ما اگر میخواییم ناخونو بکاریم این ناخون کاشتن حرامه، اگه برداشتنش بعدن حرجیه. اگه برداشتن ناخون بعدن حرجیست، کاشت ناخون حرام. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش این میشه که تکلیف یا در حق شما محال بشه طبق مبنای اول، یا تکلیف در حق شما اگر هم محال نشده خودت به اختیار خودت تأخیرش کرده باشی. اللهم الا یقا بگیم که طبق مبنای گروه دوم اگر کسی ملتزم شد از اول، یعنی از اول گفت آقا من ناخون رو میکارم ولی موقعی که خواستم وضو بگیرم تحمل حرج میکنم، یعنی از اول نفسن ملتزمه به اینی که من این کار رو میکنم بعدن هم تحمل حرج میکنم و او رو انجام میدم، اینجا بگیم نه حرام نیست. خب من میدونید معنای این یعنی چی؟ یعنی طرف واجب تأخیری در حق خودش ایجاد نکنه. این اگه باشه حرام نیست. یعنی فرد بگه آقا من این کار رو انجام میدم، میدونم هم بعدن میتونم این کار رو نکنم، ولی آقا تو هم من اینو میخواستی دیگه اب نداره، من تحمل حرج میکنم میکنم. با فرض این که بگیم تحمل حرج حرام، لذا این دو مبنا تأثیری در بحث ما نداره الا اینکه که آخرش که میتونیم بیان بکنیم. فردا جمع‌بندی کلی این بحث رو انجام میدیم با توجه به این بحث‌های کلی که گفتیم. حواسم هم. یک، بحث تزیین و استثناءاتی که داشت. دو، بحث تدلیس. سه، بحث ایجاد المانع من الوضوء. چهار، بحث عسر و حرج. با این چهار تا بحث تقریبا هر آنچه در باب فقه آرایش میتوان گفت مطرح شد. یعنی بقیه مسائل هم همش از همین قسم. این چهار تا اون امهات بحثه که اینو تو بحث کاشت ناخون مطرح میکنیم دیگه، فردا لاک زدن و بقیه موارد هم همش به همین سهولت حل میشه. حالا تا فردا.